میلاد دیگه اورارتوها عقب می نشینن و فقط به همون سرزمین مرکزی خودشون اطراف دریاچه ایوان اکتفا می کنن و در همین حالت هم حدود 100 سال به حکومت خودشون ادامه می دن تا اینکه هم دولت اورارتو و هم دولت آشور هر دو با هم ضعیف می شن و چیرگی مادها بر اونها آغاز میشه بر قلمرو اونها که خب ما وقتی به دولت ماد برسیم باز هم به این موضوع برخواهیم گشت.
خب تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. در بخش بعدی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و در مورد اورارتوها و تأثیری که میپذیرن از اقوام و حکومتهای دیگر و تأثیری که به جای میگذارن صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن در خدمت جناب آقای فکری کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان هستیم و در این برنامه درباره اورارتوها صحبت می‌کنیم و در بخش اول جناب فکری در مورد ارتباطی که بیشتر جنگ و ستیز هست با آشوریان بین آشوری‌ها و اورارتوها صحبت کردن. من در این بخش خواهشم این هست که آقای فکری در مورد ارتباط اورارتوها با دیگر اقوام و سلسله‌هایی که حاکم بودن در منطقه برای ما صحبت بکنن و در ادامه سوالات دیگری هست که مطرح خواهم کرد از حضورتون.
خواهش می‌کنم. دولت اورارتو رو یک نگاه کلی اگر بخوایم بهشون داشته باشیم، تاریخشون رو 600 سال در نظر بگیریم، 400 سال اول که خبر نداریم از اینکه چه می‌کردن، حکومتشون چگونه بوده، و 100 سال اقتدارشون که حتی بر دولت آشور چیره میشن و بر قلمرو اونها حمله میکنن و خیلی تصرفات انجام میدن، و 100 سال پایانی که دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگیشونه و کوچک شدن قلمروشون و سرانجام از میان رفتن دولت اورارتو. در این سه دوره مهم اون دوره میانیه که اورارتو مقتدر هست، یعنی حدوداً از 830 پیش از میلاد تا 730 پیش از میلاد که حتی بر قلمرو دولت آشور هم حمله میکنن. قلمرو دولت آشور اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، شرق آشور میشه کوههای زاگرس، آذربایجان و کردستان ایران امروزی که خب در اون سرزمین ها دولت های محلی مثل ماننا و بعد ماد تشکیل میشه که اورارتو با اونها برخی اوقات متحده و برخی اوقات حمله میکنه به اونها، ولی به دبستون اقتصادی همیشه وجود داشته. به ویژه اطراف دریاچه ارومیه مرکز پرورش اسب بوده که خب آشوری ها نیاز دارن به این اسب ها برای لشکرکشی هاشون، برای همین مهمه براشون این منطقه. برای آشوری ها همیشه حمله میکنن به اون منطقه، هر پادشاهی که به حکومت میرسه اول باید یه لشکرکشی به اون منطقه اطراف دریاچه ارومیه داشته باشه. حالا هر دولتی که اونجا رو در دست داره، مثل دولت ماننا یا دولت اورارتو یا دولت ماد، باید دست و پنجه نرم بکنه با آشوری ها. غرب قلمرو آشور که میشه جنوب آناتولی یا ترکیه امروزی و شمال سوریه دست هیتی ها بوده و بعد مهاجرنشینان یونانی حتی که در اونجا پیشروی کرده بودن. اورارتو به اونجا هم دست اندازی میکنه و موفق میشه که جنوب آناتولی رو به مدت حدود 2 دهه در دست بگیره. خب دستیابی به دریای مدیترانه هم خیلی مهمه برای آشوری ها و برای اورارتویی ها، یعنی رقابت میکنن برای دسترسی داشتن به دریای مدیترانه. ولی وقتی موتور جنگی آشور باز دوباره به کار میفته در زمان سارگون، دیگه اورارتو اون اقتدار و قدرت رو نداره، همه اون قلمروهایی که به دست آورده از دست میده و به همون اطراف دریاچه ایوان اکتفا میکنه و این آشور هست که باز لشکرکشی خودش رو حتی تا شمال مصر گسترش میده و مدتی بر اون شمال مصر هم حتی چیره هست در زمان پادشاهی آشوربانیپال، پادشاه آشور. دولت ایلام هم که در خوزستان حکومت می کرد، خب مشخصه که همیشه رقابت داشته، به ویژه در همون 100 سال پایانی دولت آشور، یعنی سده هفتم پیش از میلاد. آشور چون ضعیفتر شده، ایلام و بابل با هم متحد میشن و نیروی تازه نفسی به نام ماد هم به اونها اضافه شده که بهش خواهیم رسید، و آشور که این بار ضعیف میشه و دیگه دوره حکومت آشور پس از شاید بشه گفت 1000 سال به پایان میرسه با ظهور قدرت‌های جدید مثل ماد و بابل.
جناب فکری، چند بار از اصطلاح ماشین جنگی در مورد دولت آشور شما استفاده کردید؟ البته الان این سوالی که میخوام بپرسم این هست که تا کجا این ماشین جنگی پیشروی داره؟ شما الان به یک بخش از سوال من اشاره کردید که حوزه نفوذ اونها و تأثیرگذاریشون تا مصر هم میره. منتها بیشتر مد نظر من این سوالی که داشتم این هست که این ماشین جنگی تو بخشای شمالی و بخشای مثلا مربوط به اروپا و کشورهای دیگر و قاره‌های دیگر آیا اساساً تأثیری داره، پیشروی داره یا خیر؟ اساساً شناسایی وجود داشته، یعنی اطلاع داشتن که مثلا اقوامی در فرض کنیم شمال اروپا هم ساکن هستن، یا اساساً ارتباطی نبوده؟
بر اساس کتیبه‌هایی که به دست اومده از پادشاهان آشوری ما با چندین قوم یا کشور آشنا میشیم، ولی نه اونقدری که شما اشاره کردید. مثلا دورترین شهرها یا دولتهایی که آشوری ها بهشون اشاره کردند شاید گرجستان امروزی بوده باشه، با نام کولخیس اون موقع شناخته شده.
بله.
و خب دولت اورارتو هم که ارمنستان و جمهوری آذربایجان امروزی رو در بر می‌گرفته، و اقوامی به نام کیمری ها و سکاها که هندواریایی شمرده میشن در شمال کوههای قفقاز و جنوب روسیه در واقع زندگی می‌کردند. آشوری‌ها در شمال قلمرو خودشون بیش از این پیش نرفتند. حالا یا به علت سرمای اون مناطق که آشوری‌ها چندان علاقه نداشتن پیشروی بکنند، یا صعب العبور بودن اونها، چون هم رودخانه‌های پر آبی داره هم جنگل‌های انبوهی، خب پیشروی در اون با عرابه‌های جنگی کار دشواریه. و اشاره می‌کنن به دولت ماد و ماننا در غرب ایران، کوههای زاگرس، و حتی اشاره میکنن که یکی از پادشاهان میگه که من تا کوه بزرگ پیش رفتم، منظورش کوه دماونده. مسلمان اونها اون کوه رو میشناختن، ولی اینکه سپاهیانشون بتونن تا ری یا تهران امروزی پیش بیان بعید به نظر میرسه و احتمالا اغراق‌گویی پادشاهان یا تاریخ نویسان اونها باید به شما را آورد این ادعا رو.
متشکرم جناب فکری. با پایان این برنامه ما میتونیم بگیم که از یک دوره تاریخی وارد یک دوره دیگری میشیم. در اشاراتی که شما داشتین به جستجوها و پژوهش‌های باستانشناسانه اشاره شد و کتیبه‌هایی که وجود داشته، آیا میتونیم این تعبیر رو راجع به این دوره به کار ببریم که تاریخ این دوره بیشتر یک تاریخ مبتنی بر باستانشناسی هست؟
اگر اون کتیبه های نوشته شده توسط آشوری ها، سومری ها یا حتی ایلامی ها و اورارتو ها رو، این کتیبه ها رو هم اگر دستاورد باستانشناسی بدونیم، بله باید بگیم که این دوره کاملا با فن و علم باستانشناسی که شاید 150 سال عمر داشته باشه روشن شده برای ما. و اگر بخوایم به متونی که پیش از باستانشناسی در دست داشتیم مثل متنهای یونانی یا برخی متنهای هند و اروپایی و آریایی، چندان روشن نمیشد برای ما این روابط پیچیده بین دولتهای در واقع غرب آسیا.
ما در برنامه های بعد که راجع به خود اون دوره ها صحبت میکنیم قطعا به این نگاه هم اشاره خواهیم کرد. منتها میخوام ببینم که به طور کلی این سوال رو الان از حضورتون میپرسم، این که این تاریخ باستانشناسانه در دوره بعد چقدر تغییر میکنه؟ یعنی میخوام ببینم که باستانشناسی در دوره بعد تأثیرش کمتر میشه؟
نه، باستانشناسی همیشه علم مهمیه و حتما کمک میکنه به علم تاریخ. حتی در دوران پس از اسلام در ایران هم باز باستانشناسی کمک میکنه به علم تاریخ و نوشته های تاریخی، چرا که فقط نوشته های تاریخی رو اگر بخوایم بررسی کنیم خیلی از زوایای پنهان تاریخ اجتماعی از دسترس ما دور میشه، ولی علم باستانشناسی نشون میده به ما که مثلا زندگی مردم، ساختمانهایی که میساختند یا آیین تدفین یا بازرگانیشون، سکه‌هایی که به دست میاد و نحوه ذخیره کردن مواد غذایی، همه اینها با علم باستانشناسی بیشتر به دست ما میرسه و منحصر به دوره پیش از تاریخ یا اوایل دوره تاریخی نمیشه. باستانشناسی حتی تا چند صد سال گذشته رو هم میتونه به علم تاریخ خیلی کمک بکنه.
و یا شاید حتی بعضی از مهمترین آثار تاریخی تا چند سده اخیر به شکل یک تپه، یک چیز مبهم
بله.
و اساساً ناشناخته وجود داشته، ولی خب تفحص‌ها و تحقیقات باستانشناسی تونسته اونها رو از زیر خاک در بیاره و آگاهی‌های ما رو، در واقع آگاهی‌های تاریخی ما رو تکمیل بکنه.
بله، یکی از مهمترین آثار باستانی که در ایران وجود داره پرستشگاه چوغازنبیل در خوزستان در نزدیکی شهر شوش، که تا 100 سال پیش همونطور که شما اشاره کردید مثل یک تپه‌ای دیده میشد از دور و کسی کاری نداشت، نمیتونست حدس بزنه که اینجا شهری بوده، پرستشگاهی بوده. ولی آقای گریشمن، باستانشناس فرانسوی، که با بالگرد و هواپیما از بالای خوزستان رد میشد، جلب توجه میکنه براش اون تپه و کارهای باستانشناسی خودش رو آغاز میکنه و این پرستشگاه رو در واقع از زیر تلی از خاک بیرون میاره.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. اگر نکته‌ای در مورد این دوره مد نظرتون هست و یا خود اورارتوها نکته‌ای ناگفته باقی مونده، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نکته‌ای که باقی نمونده، فقط هدف من از این که فقط به اقوام آریایی نپردازیم، چون بیشتر تاریخ ایران رو با قوم آریا میشناسن، نامش رو هم حتی ایران از همین آریاها گرفته، ولی حتما وقتی اقوام آریایی والد فلات ایران میشن با تمدنهایی برخورد میکنن که پیشرفته است و خیلی از جنبه های تمدنی و زندگیشون رو اقتباس میکنن از بومیان فلات ایران. برای همین من چند برنامه رو اختصاص دادم به این که ببینیم در ایران پیش از آریایی چه اقوامی اینجا زندگی میکردن و چه پیشرفتهایی داشتن، و وقتی آریایی ها وارد میشن در واقع یک لقمه آماده‌ای میشه گفت برای اونها وجود داشت و اونها تونستن شاهنشاهی ماد و هخامنشی رو در واقع بر این پایه‌ها استوار بکنن.
یعنی آریایی‌های مهاجر تونستن بر بستری که از پیش وجود داشته اون داشته‌های خودشون رو، شاید بشه بگیم، بارگذاری بکنن و بله. یک تمدن جدید رو
بله دیگه اگر
این گذاری بکنن.
دقیقاً، اگر این پایه‌ها وجود نداشت، خب اونها صدها سال در شمال دریای خزر، در مرغزارهای جنوب روسیه، در آسیای مرکزی و حتی در آناتولی، در اوکراین زندگی کردن هندو اروپایی ها و آریایی ها. اگر پایه ها اونجا وجود داشت، خب همونجا تشکیل می دادن دیگه دولت و امپراتوری رو. وجود نداشت اون پایه ها، و وقتی وارد فلات ایران و بین النهرین عراق امروزی می شند، اون پایه های استوار تمدن و فرهنگ وجود داشته و اونها به گفته شما داده های خودشون رو سوار می کنن بر این پایه ها و می تونن که یک امپراتوری و یک شاهنشاهی تأسیس بکنن.
اون پایه ها و میراث و چیزی که در فلات ایران وجود داشته رو شما اگر بخواین خلاصه بکنین در چند کلمه چه می فرمایید؟
تونم بگم شهرنشینی مبتنی بر 3000 سال پیشینه، بازرگانی همین گونه، و هنرهای میشه گفت تجسمی، یعنی هم مجسمه سازی هم ساختمان سازی، همه اینها رو معماری به اصطلاح میشه گفت. همه اینها حدود 3000 سال 2500 سال گذشته برشون، بر این منطقه، و وجود داشته در واقع، و اینها رو اقوام آریایی ازش بهره میبرند. اختراع خط، اختراع چرخ، اختراع چرخ کوزه‌گری، چرخ عرابه، همه اینها، ریاضیات، نجوم، همه اینها در این منطقه هست که شکل گرفته فلات ایران و میان رودان یا عراق امروزی. و به نظر من اگر اینها وجود نداشت، اقوام آریایی وقتی وارد این سرزمین هم شدن، باز نمیتونستن یک دولت بزرگی رو درست بکنن.
تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودید، همچنین از شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و همراهان برنامه با من قدم بزن در برنامه‌های آینده این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. جناب فکری، مجدداً از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با من قدم بزن عنوان برنامه بود که تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمتتون عرض کنم در این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتتون خواهیم بود. با ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی بفرمایید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
هم مادر دارد.
سلام سرم، من طبق دستوری که داده میده دارومو مصرف میکنم، فشارم هم میگیرم، برای یاد داشت میکنم.
پدر دارد.
من شیفتم فعلا، امروزی شیفتم دوباره.
همسر دارد.
دو مشکوک داریم دیگه، درگیر اونا بودیم، خسته شدم.
فرزند داره.
مامان زری جون، اگه امشب ماست بزنم نگونمون بخوابی.
برادر دارد.
نماشتنم و اوضاع خیلی خرابه، خدا بکنی، خیلی مریض داریم میدادن، خیلی سخته.
خواهر دارد.
شد تا الان فکر کنم سه نفر پیستی
رو. او هم خانواده دارد.
تو بالا سر مریضی، من چجوری راحت بگیرم بخوابم مامان؟ همش دلم پیش توه.
و امروز جان آنان در دست ماست.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آرزوی سلامت و شفاعت میکنیم برای همه عزیزان، بیمارانی که در بستر بیماری هستند به علت ابتلا به ویروس کرونا. امیدوار هستیم تمامی پروتکل های بهداشتی رو، به خصوص استفاده از ماسک و قرار نگرفتن در اماکن شلوغ و پرتردد و سرپوشیده و شستن مرتب دست ها و صورت و البته در صورتی که نوبت واکسیناسیون هم فرارسیده حتما واکسینه شدن، انشاءالله تلاش کنیم زنجیری انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعال که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
خب دوستان عزیز، شنونده در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم و انشاءالله که با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و حفظ فاصله اجتماعی از این ویروس و ابتلا به ویروس کرونا برحذر باشیم. اما نکاتی رو خدمتتون عرض کنم برای عزیزانی که شاغل هستن در ادارات که بایستی حتما رعایت بشه. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نرید. هرگز صورت خود و به خصوص چشمها، بینی و صورت خود رو لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متری رو با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خودتون اطمینان حاصل کنید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خود رو انجام بدید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار دوری کنید و از 2 ماسک همینطور استفاده کنید. مکررن دستهای خود رو بشویید و از لیوان و وسایل شخصی استفاده کنید.
باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته. من و تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم، از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، نشته هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، باشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم، همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه